همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین ریاض خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر و مفاخر ایرانی. با شما از ابوالوفای بوزجانی، ریاضیدان و اخترشناس برجسته ایرانی قرن 4 هجری قمری برابر با قرن 10 میلادی سخن خواهیم گفت و در ادامه برنامه گذشته به بررسی زندگی، آثار و خدمات این دانشمند برجسته ایرانی می‌پردازیم. کسی که سهم بسزایی در نوآوری و پیشرفت علم هندسه، مثلثات، حساب، هندسه کاربردی و نجوم و ریاضیات داشته است. امیدواریم که مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار گیرد. گفتیم که محمد ابن یحیی، مشهور به ابوالوفای بوزجانی، ریاضیدان و اخترشناس قرن 4 هجری قمری برابر با قرن 10 میلادی در خراسان چشم به جهان گشود و مقدمات علوم را نزد عمو و داییش در زادگاهش گذراند. او جوانی 20 ساله بود که برای فراگیری علوم به بغداد رفت و تا پایان عمر، یعنی سال 388 هجری قمری، در آن شهر بود و در بغداد به خاک سپرده شد. او در زمان حیاتش نیز به عنوان یک مقام علمی بزرگ شناخته شده بود و با برخی از دانشمندان همعصر خود همچون ابوریحان بیرونی مراوده علمی داشت. وقتی ابوریحان در خوارزم بود برای رصد همزمان گرفتگی ماه با بوزجانی که در بغداد بود، قرار گذاشت تا نتیجه دو رصد را که در دو نقطه مختلف انجام گرفته با هم مقایسه کنند. همچنین گفتیم که بوزجانی سهم بسزایی در نوآوری و پیشرفت علم هندسه، مثلثات، حساب، هندسه کاربردی، نجوم و ریاضیات داشته است. به همین دلیل او را با لقب‌های حاسب و مهندس نیز نامیده‌اند و به پاس قدردانی از تلاش‌های وی، نام این دانشمند ایرانی را بر یکی از دهانه‌های سطح کره ماه گذارده‌اند. عزیزان، ابوالوفای بوزجانی در دوره سوم تکامل ریاضیات میزیسته است و آثار او نشانگر چهره مشخص ریاضیات این دوره است. تکامل ریاضیات به صورتی ناپیوسته و با دوره‌های متناوب و متوالی کاربردی و نظری انجام می‌گیرد. نخستین دوره تکامل ریاضیات تا سده‌های 6 و 5 پیش از میلاد بوده است که به ریاضیات پیش از یونان و یا دوره پیش آگاهی معروف است. در این دوره سمتگیری ریاضیات کاربردی است و همراه با آن نخستین تعاریف و نیز نخستین قضایا و مسئله‌های نظری شکل می‌گیرد. همه ملت‌ها کم و بیش در شکل‌گیری این دوره از تکامل ریاضیات نقش داشته‌اند. دوره دوم تکامل ریاضیات نزدیک به 10 سده طول کشید و مرکز آن یونان و سپس اسکندریه بود. این دوره با سمتگیری نظری مشخص می‌شود. در دوره دوم استدلال و استنتاج منطقی جانشین تجربه و استنباط می شود. دوره سوم تکامل ریاضیات به طور عمده مربوط به سده های میانه نیمه سده دوم تا آغاز سده دهم هجری قمری، نیمه سده هشتم تا آغاز سده شانزدهم میلادی است و در واقع دومین دوره تکامل ریاضیات با سمتگیری کاربردی را تشکیل می دهد. این دوره که در سطحی بسیار بالاتر از دوره اول تکامل ریاضیات قرار دارد، از همه دستاوردهای گذشته استفاده کرده، شکاف‌ها و عدم دقت‌های استدلالی را برطرف کرده است. در دوره سوم جنبه‌های نظری غنی شده و بیش از همه در تلاش حل دشوارترین مسئله‌های علمی روز برآمده است. سنگینی اصلی بار پژوهش‌های ریاضی در این دوره بر دوش ریاضیدانان مسلمان ایرانی است که از بنو موسی و خوارزمی آغاز می‌شود و با غیاث‌الدین جمشید کاشانی رو به پایان می‌گذارد و جای خود را به دوره چهارم ریاضیات که این بار هم با سمتگیری نظری است می‌دهد که به طور عمده در اروپای غربی ادامه یافته است. ریاضیدانان ایرانی تنها مترجمان و مفسران ریاضیات یونانی نبودند که میراث گذشته را برای واگذاری به اروپای غربی حفظ کنند، بلکه خود یک دوره کامل از تکامل ریاضیات را تشکیل دادند و بر غنای نظری ریاضیات افزودند. ریاضیدانان ایرانی شاخه‌ها و روش‌های جدیدی را بنیان گذاشتند و با توجه به سمتگیری کاربردی خود موجب پیشرفت دانش‌های دیگر شدند و زمینه را برای آغاز دوره بعدی تکامل ریاضیات فراهم کردند. دوستان گرامی، مورخین علم قرن چهارم هجری قمری برابر با قرن دهم میلادی را به حق عصر زرین تمدن اسلامی نامیده اند، زیرا در این دوره که مصادف با حکومت ایرانی آل بویه بر عراق و بخش وسیعی از ایران آن روز بود، علم و فلسفه رونق فراوان داشت. در علوم عقلی نیز ریاضیات و نجوم پیشرفت قابل توجهی کرده بود. تأسیس مدارس عالی و مخصوصاً تشکیل حلقه‌های علمی و فلسفی که در آن فلاسفه، دانشمندان و ادبا درباره مسائل دینی و فلسفی و علمی به مباحثه می‌نشستند، از کارهای مهم عضدالدوله پادشاه آل بویه بود. عضدالدوله همه دانشمندان، فلاسفه و علمای دین و اخلاق را در کارهایشان تشویق و ترغیب می‌کرد و با آنکه مشوق نگارش علم و ادب به زبان عربی بود، ولی نسبت به احیای فرهنگ ایرانی علاقه فراوانی نشان می‌داد. فضای علمی ایجاد شده توسط آل بویه، دانشمندان و فلاسفه زیادی همچون ابو سلیمان منطقی سجستانی، ابو سهل کوهی، ابوالوفای بوزجانی و غیره را واداشت تا زادگاه خود را ترک کرده و به بغداد، یعنی یکی از مراکز مهم علمی جهان اسلام که در این زمان صورت یک شهر ایرانی را به خود گرفته بود، مهاجرت کنند. دوستان گرامی، عضدالدوله معروف ترین پادشاه آل بویه اصرار داشت که از علوم به ویژه برای بهبود زندگی روزمره استفاده شود. به همین دلیل در این دوره علوم طبیعی و ریاضی نه برای ارضای حس کنجکاوی بلکه به خاطر پیشرفت و بهبود وضع جامعه آموخته می شد. علاقه به تحقیق و علم دوستی در این دوره را از مقدمه کتاب‌های دانشمندان این زمان می‌توان به خوبی استنباط کرد. بغداد در این زمان به یک مرکز علمی بزرگ تبدیل شده بود و دانشمندانی که در آن به تحقیق می پرداختند در بیشتر دانش‌ها و تجربیات علمی خود را از قید استادان یونانی رها کردند و کم کم به تدوین علوم با گرایش کاربردی پرداختند. گفته می شود که ابوالوفای بوزجانی، ریاضیدان معاصر عضدالدوله، به همین دلیل دو کتاب مهم خود را در حساب و هندسه عملی تدوین کرده است. دو کتاب بوزجانی به نام‌های آنچه از علم حساب مورد نیاز کاتبان و حسابداران است و آنچه از اعمال هندسی مورد نیاز صنعتکاران است، نمونه‌های مشخصی از گونه کاربردی ریاضیات به شمار می‌رود. بوزجانی با این گرایش رسائل و مقالات دیگری هم در ریاضیات کاربردی نوشته است که یکی از آنها رساله مختصری با نام فی معرفت الابعاد بین المساکن است. وی در این رساله با دو روش متفاوت فاصله شهر بغداد را تا مکه تعیین کرده و سپس این روش را برای تعیین فواصل سایر شهرها تعمیم داده است. این رساله نیز چون دیگر آثار بوزجانی از وسعت دانش و دقت محاسبات این دانشمند بزرگ ایرانی حکایت می کند. همراهان گرامی، ابوالوفای بوزجانی تألیفات بسیاری داشته است که تعدادی از آنها مفقود شده است، ولی نام برخی از آنها در کتاب الفهرست ابن ندیم آمده است. یکی از این آثار زیجل کامل نام دارد که به نوشته ابن ندیم در الفهرست این کتاب در سه مقاله بوده است. مقاله اول در چیزهایی که شایسته است پیش از حرکت ستارگان فرا گرفته شود، مقاله دوم در حرکت ستارگان است و مقاله سوم درباره چیزهایی که بر حرکت‌های ستارگان عارض می‌شود. المجستی یکی دیگر از کتاب‌های مهم در ریاضی و نجوم است که نسخه‌ای از آن در پاریس معرفی شده است. برخی این کتاب را همان زیجل واضح دانستند که نتیجه رصدهای ابوالوفا و همکارانش در حدود سال 360 هجری قمری در بغداد بوده است. اما ابوریحان بیرونی بارها از مجستی و یک بار هم از زیجل واضح و المجستی در کنار هم و به صورت دو اثر مستقل نام برده است. بوزجانی در مقدمه المجستی بیان کرده است که در اثبات مسائل هندسی از روش‌های هندسی و در مسائل عددی از برهان‌های عددی استفاده کرده است تا افرادی که در دیگر علوم مهارت ندارند با مشکل مواجه نشوند. نکته قابل توجه در این کتاب این است که با آنکه المجستی کتاب تخصصی است، اما ابوالوفا بوزجانی کوشیده است که آن را ساده بنویسد. این کتاب دارای سه بخش مثلثات، به کار بردن دستورهای مثلثاتی درباره رصدها و فرضیه سیارات است. دوستان گرامی، از همراهی شما با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر با شما خداحافظی میکنیم. در پناه حق پیروز و سربلند باشید و خداوند یار و نگهدارتان.